قال الله الحكيم في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في آية أخرى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. برای سلامتی و تعجیل در فرج منجی عالم امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والا و مقدس اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. شام شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و امام مجتبی علیه الصلاه و السلام است و شام هشتم این محفل با برکت و با ارزش. موضوع بحث من پیامبر عظیم الشأن اسلام و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی بود. به اینجا رسیدیم که اولین قدمی که پیامبر برداشتن این بود که جامعه را به سوی مشروعیت بکشانند و با نخت و برنامه و طرحی که در این زمینه ارائه دادن با یک روش بسیار بسیار عالی و پسندیده توانستند بخشهای عظیمی از جامعه را به سمت هدایت واقعی و ارشاد حقیقی بکشانند. اما دومین بخشی که پیغمبر در جامعه روی او بسیار کار کردند و آن هم با نهد و برنامه مدون دنبال شد، مسئله نگرش عقلایی به مسائل داشتن بود. به این معنا که وقتی یک حاکم با دید و نگرش عقلانی به مسائل نگریست، عاقلانه با مسائل برخورد کرد، مطمئنن میتواند در اداره امور جامعه خیلی عالی‌تر و روان‌تر عمل کنه تا کسی که براش جنبه‌های عقلانی اهمیتی نداره. نگرش عقلانی وقتی میگیم یعنی شما بیاید و دیدگاه‌های مادی رو در مرحله‌ای قرار بدید که عقل اونها را تأیید کند. ما نمیخوایم بگیم در نگاه و نگرش عقلانی مسائل مادی نباید دیده شوند. ولذا الان وقتی موارد رو من ذکر میکنم میبینید که دقیقاً پیغمبر اسلام تو همون مسائل مادی زندگی مردم این مسئله نگرش عقلانی رو مطرح کردن و با یک سیستم حساب شده سعی کردن یک جامعه ای رو به وجود بیارن که عقل بیشتر درش مطرح باشد تا مادیات. در این حال جنبه های مادی هم مورد توجه قرار بگیره. اولین چیزی که پیغمبر در بحث نگرش عقلانی بهش توجه کردن دقت و محاسبه است. اول فهرستشو میگیم بعد برمیگردیم یکی یکی توضیح میدیم. دوم آینده نگری است. سوم نهادینه شدن مطلوبیت و کارایی. چهارم فردگرایی مثبت. پنجم مدیریت به جای کنترل. ششم کنترل احساسات و عواطف. هفتم یادگیری و عبرت از گذشته. هشتم وطن دوستی. نهم نخبه پروری. این نه تا برنامه که در فصل دوم یعنی نگرش عقلانی پیغمبر در برنامه خودشون قرار دادن. حالا اولین چیزی که خیلی اهمیت داشت این بود که ما در تمام شؤونات زندگیمون باید بدونیم که هر جایی که محاسبه آمد، به تعبیر ما مو را از ماست کشیدن. این که من بدانم توی کارخانه اون مدیری موفق است که انباردار خوبی داشته باشد، یعنی بداند چقدر مواد میاد داخل این کارخانه، چه چیزهای تولید شده از این کارخانه خارج میشه، محاسبه داشته باشد که آیا این مقدار مواد با این مقدار تولید قابل قبوله یا نه. اگر دید موارد یه جوری با هم نمیسازن، مطمئنن یا دزدی در کار میاد. دقت محاسبه نشون میده موادی که میاد بیش از تولیدیه که خارج میشود. وزن و حساب رو کاره. خب طبیعتاً میشه فهمید که این مسیر کجاش مشکل دارد، کدوم عضوه که نمیگذاره کار به راحتی جلو بره. و اگر بناست مواد زایع و فاسد و خرابی باشن، چرا تولید دچار مشکل بشود؟ خب ما مواد رو تغییر بدیم. و به قول معروف اگر ما اصلاح مواد کردیم، تولیدمونم یه تولید مطلوب قابل قبول میشود. حالا در مسئله نظام هستی و آفرینش شما ببینید پیغمبر از یک الگوی الهی داره کمک میگیرد که خدا میفرماید ما خورشید را و ماه را و ستارگان را و شب و روز را آفریدیم. بعد میفرماید لتعلموا عدد السنین و الحساب، یعنی برای که شما بدونید چقدر زمان در اختیارتون قرار بگیره و بتونید محاسبه کنید. ما در بحث اعتقادیمون هم همین رو داریم. آدمی که نتونه در زندگیش اهل محاسبه باشد، تو گناه و ثوابش هم اختیار از دستش میره بیرون. پیغمبر بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت مردم رو دعوت کردن و سوق دادن به این که برای یک زندگی بهتر آدم باید هم درآمدش رو بدونه هم خرجش رو. یه روایت داریم که هم از امام کاظم این روایت نقل شده، هم از امام رضا علیه السلام و علیه ما السلام. در این روایت حضرت می‌فرمایند ینبغی ایکون للعاقل اربع ساعات. آدم عاقل اونه که در شبان روزش چهار تا برنامه باشد. ساعت و نیوناجی فی ها ربه، یه قسمت از شبان روزش طرف عبادت بشه. بعد دومی رو می‌فرماید و ساعتون یحاسب فیها نفسه. باید انسان به حساب اعمال خودش برسد که من چه کردم و محصول یک شبان روز عمر من چی بوده است. حالا دومی و سومی، وقتی سومی و چهارمی رو بخوایم بگیم، و ساعتون عرض کنم که لدمت انه بر مشرف یکیشه و ساعتون یتفکر و فی صنع الله درباره آفرینش فکر کنه و درباره خوردنی ها و نیازهای جسمانیش. اما دومی رو میفرموید یحاسب و فی ها نفسه، یعنی ما روحیه محاسبه باید داشته باشیم تا بتونیم موفقیت کسب کنیم. دقت ما نشون دهنده اینه که میخوایم بدانیم چه خبر است. بعضی ها خیال میکنن فقط طلا فروشه باید گرم و عرض کنم که سود سرش بشه. باور کنید انسان اگر در تمام شؤونات زندگیش دقت میکرد و حسابگری میکرد چه بسا در بهترین شرایط قرار میگیره. بعضی ها مسخره میکنن، میگن دیگه اینقدر دقت نمیخواد، شما بیاید یه مقداری پول خرج کنید، دیگه چه دلیلی داره؟ این همون مصیبتیست که امیرالمومنین باش روبرو بودن که وقتی چراغ رو خاموش میکنن حله و زبیر فکر نمیکنن که امیرالمومنین این خاموش کردن چراغ رو برای چی میخوان علنن انجام بگیره. برای اینکه اگر شخصی هم بود بازم همین مسئله را به حضرت عمل میکردن، بزا سوال کردن کارتون خصوصیه یا کاریست مربوط به اسلام؟ برای یه ذره روغن چرا بده یه تکه نخ آورده خدمت پیغمبر یا رسول الله، من اینو از توی قنائم برداشتم. حضرت نمیگن بردارو برو من اجازه بهت میدم، میفرموید سهم خودم را به تو بخشیدم، بقیه هم سهمی دارن برو راضیشون کن. این نگاهی که یه تکه ریسمان یه تکه تناب برم بقیه رو راضی کنم، تناب رو گذاشت و رفت. حضرت فرمودن پس چرا رفتی؟ گفت به درد من نمیخوره. فرمودن چرا؟ گفت برای این که راضی کردن تمام این لشکر کار بسیار سختیه. حضرت فرمودن در اونجا که مربوطه به دیگران است خود مردم باید تصمیم بگیرن، حق مردم حال مردم است، شما نمیتونید به جای مردم تصمیم بگیرید. حالا اگر ما معیار داریم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، معیار داریم و قفوهم انهم مسئولون، این رو برای چی میگیم؟ برای این که فقط بشنویم یا این که باورمون بیاد که اگر ما یه جامعه سالم میخوایم باید محاسبه در این رو باشه، چقدر پول در میاریم، چقدر خرج میکنیم؟ از یک خانواده کوچکش بگیرید تا اون کسانی که در رأس یک حکومت قرار میگیرن و تمام گنجینه های یک حکومت در اختیارشون قرار میگیره. قدیمی ها میگفتن تو خونه قاضی گردو زیاده اما بی حساب نیست. الان ببینیم اتفاقا برعکس شده، اونجا انگار حساب کمتر از جاهای دیگه باید ما داشته باشیم. اگر واقعا حساب در کار بود معلوم بود مال مال کیه و چه کسی صاحب این مال پیداش میکردیم. دوم آینده نگری. ما در اینجا دو تا بحث داریم، هر دو بحث رو من اشاره میکنم چون خیلی مطلب داریم بگیم و فرصتمونم محدوده. من سعی میکنم تا جایی که میشه نکته های اصلی رو بیان بکنم. یک، در امور مادی آینده نگری وضعیت مخصوص خودشو دارد، در امور معنوی یک بحث دیگری است. در امور مادی مثل غذا خوراک شما میبینید گاهی اسلام اجازه میده، مثل زمان حضرت یوسف سیلو میسازن گندم ذخیره میکنن. چرا؟ برای اینکه 100% نیاز به او معنا دارد. عقل میگه که این 7 سال فراوانی مقدمه 7 سال قحطیه. اینجا میبینید مجدد صادر میکنه اسلام برای انبار کردن گندم، اما به یک شرط، به شرط اینکه این انبار کردن و انباشن باعث نشه مردم در تنگنا و قحطی و گرانی قرار بگیرن، اجحاف نه. اگر بناس ما به این شکل بریم جلو اشکالی ندارد، بپوش و بنوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه. این ما یک پهلوی قضیه میدانیم. یه پهلوش هم اینه که شما شنیدید حضرت رسول اکرم سلام الله علیه نشسته بودن مردی آمد خدمت حضرت، بارها شنیدید یا رسول الله نصف از سالم رو من انبار کردم و ذخیره دارد، برای نصف دیگرش چه بکنم؟ حضرت چه کردن؟ دو تا نان بهش دادن، فرمودن برو در خانه سلمان این دو قرص نان رو بده، جوابشو بردار و بیار. آمد در و زند، سلمان آمد پشت در، گفت بفرمایید. گفت این دو قرص نان پیغمبر دادن بدم به شما. فرمود سلمان رفت تو خانه برگشت، گفت برو به پیغمبر بگو سلام من رو برسان و بگو که سلمان گفت برای امشب من شام داریم، فردا هم خدا بزرگ است. خب این دوتا هر دوش مطرح دیگه در اسلام، هم انبار کردن گندم و هم امشب را داریم فردا هم خدا بزرگ است، معناش چیه؟ اگر ما واقعا بخوایم دیدگاه عاقلانه داشته باشیم میگیم آینده نگری باید کرد، اما نه در اون جایی که ما تضمین براش داریم. ببینید این که خداوند میفرماید من روزی هر موجودی را میرسانم یه تضمین قطعی به ماست، اما عقل میگه چه؟ میگه اونجایی که شما نمیتونید این تضمین رو بشید تکیه کنید، یعنی مثل روز براتون روشنه که قحطی داره میاد، چی؟ عقل میگه اینجا جای اینه که شما بیاید یه پسنداز درست کنید. این که من هرچه امروز درآمد پیدا کردم همین امروزم خرجش کنم، این ممکنه به این نتیجه آدم برسد که اگه فردا اراده خدا تعلق گرفت روزی من رو کمتر کند، مشکل پیدا میکنه. معناش اینه که اگر شما امروز درآمدتون بیش از هزینه‌تون بود برای اینکه تعدیل کنید اسراف کنید، بله؟ من درآمدم بیشتره، نیاز من کمتر، حالا برای اینکه میخوام فردا رو معتقد باشم هرچه درآمد دارم خرجش کنم. این عقل نیست، این اسرافه، این تندرویست، این بیجا خرج کردن. یه جالو در بقیه مسائلش میگیم. پس آینده نگری یعنی شما اون چه در آینده باش مواجه میشید را به عنوان یک مسئله احتیاط بهش نگاه بکنید، از احتیاط حسن و ملا کلها عقلا میپذیره داشت. سوم، نهادین شدن مطلوبیت و کارایی. ببینید ما بنا داریم به این که هر چیزی رو به اندازه واقعی خودش ازش کار بکشیم. یه مسئله ای رو مطرح کردن، من میخوام از دو دریچه باز به این مسئله نگاه کنم. یه زمانی کارخانه ها ماشین میساختن 30 سال راه میرن آخ نمیگفت، الان ماشین میسازن طرح تو ذهن مردم انداختن که 5 سال وقتی گذشت این ماشین دیگه باید از رده خارج شود. سوال من اینجاست، واقعا موندم که اگر ما یه اتومبیلی بتونیم تولید کنیم که در یه زمان دیرتری دچار آلودگی و از هم پاشیدگی بشه بهتر است، یا اینکه ما یه وسیله رو بسازیم 5 سال یک بار عمز کن ولی از نو بیار، کدومش؟ اگه به این مسئله بخوایم یه مقدار عاقلانه تر فکر کنیم، ممکنه اینا فقط بگن آقا آلودگی، بله؟ آلودگی فقط به کجاست؟ به سوختش دیگه. شما بیاید یه موتور مناسب عالی درست کنید، یه بدنه مناسب هم روش بگذارید. و قدیمی ها میگفتن نون و پنیر با دل درد روش به قیمت 40 کباب در میاد. من یه جای شاید همین جا بود این نکته رو گفتم، گفتم بعضی وقتی که میبینن یه ماشین اومد بره یه نگاه میکنن وقت این پولا رو از کجا میارن اینا ماشین رو میخرن. این همه پول داده این ماشین رو خریده است. من میگم اگر شما بتونید زمینه درآمد را حلال و مشروعش کنید، چه مانعی داره که یه وسیله بخرید که اگر خدا ناکرده باش تصادف کردی، بله، 5 تا ایبک بانز بشه، 5 آدم توش زنده بمانند. چرا که ایبک نداشته باشه که 5 تا کشته توی تصادف بده؟ چرا؟ 5 نفر بیشتر میارزن یا 100 میلیون؟ کدومش؟ اول بشینید برای ما قیمت آدم را معین بکنیم، بعد نیاید نق بزنید به جان مردم که آقا آلودگی هوا، آلودگی هوا 12% برای اینه که مردم توجه ندارن. من میخوام بگم 78% چیه؟ اشتباهه. یعنی شما وسیله ای رو در اختیار من گذاشتید که به درد من نمیخوره، مجبورم با این زندگی کنم. جاده هاتون، خیابونه هاتون، امکاناتتون، وضع ترافیکتون، نمیدونم سوختی که به من میدید، جوابگوی اون آلوده نبودن نیست. آلوده است، اون شما اصلاح کنید. وقتی شما میگید ماشین رو نیار بیرون، اول باید چه کنید؟ برای من یه اتومبیلی را در جا جایگزین بکنید که تمام امور معمول من چه انجام بشود. من ماشین میخوام چه کنم؟ مگه مرض دارم بشنم پشت فرمان اعصابم هم داغون بشه تا به جایی برسم؟ ولی شما سیستم یک سیستم پیچیده در هم ریخته است. من باید بیام یک ساعت بایستم کنار خیابان، به جلسم نمیرسم. جلسه چیه؟ دقیقه ایست. یک دقیقه دیر آمدی بلند میشن میرن مردم. مثل زمان سابق نیست که هر وقت طرف آمد بره منبر که الان یه دقیقه که دیر شد همه بلند میشن میرن. آقا نمیمونه. حالا خیلی هنر بکنه دیگه لااقل تابوت رو برمیدارن بیا یه اماری میبرن ببندن یا آخی ما سرور ما جای تو خالی بگن. حد اقلشون میگن حتما ترافیک گیر کرده نمیاد دیگه، نه برن میشه میرن. ما اگر خواستیم یه بافت به وجود بیاریم با چه کنیم؟ باید بدونیم که آینده نگری باید از حالا انجام بشه. و قدیمیون گفتن اول چارو بکن بعد منار رو بدوست. یعنی اول فکر کنید که ما چگونه میتوانیم از زندگی مردم وسیله نقلیه شخصی رو خارج کنیم به طوری که زندگی مردم فرج نشه، مشکلشون هم حل بشه. کدوم آدمی که دلش بخواد 10 میلیون 100 میلیون پولشو اسیر یه ماشین بکنه، 1000 جور دلورم داشته باشه، ولی اگه 100 میلیون میده فکر اینو میکنن که ما 5 نفر میشیم توی ماشین، اگه تصادف کردیم 5 تا جنازه میمونه رو دستمون. در یه تصادفی که به همین بارندگی اخیر شد تو همین نزدیک اصفهان 130 تا ماشین به هم خوردن. نه 130 تا تصادف شد، 130 تا ماشین به هم دیگه برخورد کردن. کشته داد، جنازه داد، یکشون تصویر آورده بود، به خدا قسم من موندم، اصلا مونده بودم که این ماشین هیچیش معلوم نبود که این ماشین این یه تکه برخ پرس شده بود بسر، یه تریگه از اون ور، یه تریگه از این ور، یه عکس گرفته بود، گفتم این از بالا گرفتی، از پهلو گرفتی، چجوری؟ وقتی ما میخوام یه حرکتی رو بکنیم، پیغمبر اولین کاری که می کردن یه جنبه عقلانی میذاشتن روی کار. آینده این فکری که شما میگید، این کاری که میخواید بکنید، این حرفی که میخواید بزنید، این طرحی که میخواید اجرا بکنید، چیا رو زمین میزنه که کسانی رو از روی خاک بلند میکنن. کجا ضرر داره، کجا نفع داره؟ تمام ضررها و نفعش رو میدیدن. اگه میدیدن ضرر بیش از نفعه، میگفتن قل فیه ما اثم کبیر و منافع و لناس و اثمهما اکبر و من نفعه ما. گفتن ما میدونیم در شراب نفع هم هست اما ضررش بیش از نفعشه، ما شراب رو نمیریم زیر بارش به خاطر ضرر بیشترش. آینده نگری میکردن. سوم، نهادینه شدن مطلوبیت و کارایی. ببینید هر چیزی به چه اندازه ازش کار میاد، اگر یه قطعه بعد از دو سال فرسوده میشه باید عوضش کرد، فعلا جان آدم رو به خطر میاندازه. خب شما بیاید عمرشو ببرید بالا. بعضی از کارخانه ها که نمیخوایم اینجا تبلیغ رو بندازیم به وسط منبرمون، اصلا پیام بازرگانی پخش کنیم که، ولی خدا میداند این یه مسئله شده برای من که بعضی از کارخانه ها گفتن ما اتومبیل میفروشیم نه صندوق زباله، ما میخواییم جان مردم حفظ شود، نمیخواییم پول در بیاریم. شما میخواید جان مردم حفظ بشه ولی با یه صندوق زباله، با یه قوطی حلبی که هیچ گونه استقامتی ندارد، خون چه فایده دارد؟ ما کارایی رو میتونیم ببریم بالا، جنس بهتر، شرافت مطلوبتر. شما اومدین هی میاد مردم رو به یک بار مصرف چا میکنید؟ برید سوق میدید، این اشتباهه. یک بار مصرف معناش اینه که دوباره تولید کن، از کار بهینه برو کنار. قدیمی ها یک قابلمه مسی میدادن به دخترشون، دختر خودش پیر شده بود، میداد به دختر دومیش، دختر دومیه میداد به دخترش. 10 تا 20 تا زن وقتی میرفتن تو خانه های شوهر قابلمه مسی مادر بزرگا، دست به دست میبردن، مسم بود دیگه، بله؟ هر وقتا یه ذره سرخ میشد میدادن مسگره یه ذره قل میمالید توش، دوباره میشد تازه تازه، میذاشتن رو آتیش سرخش میکردن یه ذره قل میتوندن توش. الان چی؟ الان ما مواجه شدیم با یک سری مسائلی که انبوه داریم پول میدیم به خاطر اینکه میخوایم از یه سری مسائل بی خود فرار کنیم، نهادینه نکردیم، مطلوبیت نمیدیم به چیزی که داریم تولید میکنیم، که استفاده بهینه از چیزی که میشود. لباس نخی میپوشیدن، اگه یه جایش کانواس دیگه شکافت مثلا ورسون کرکی، دوباره چکارش میکردن؟ میشکافتن، گره میزدن به هم برش دوشن، دوباره از اون میبافتن، یه گریقه قشنگ تو خون، یه بریز قشنگ خون. اما الان چه میکنه؟ میره یه چیزی میخرد، از راه میاد میپوشه، انداختش تو ماشین لباسشویی، باید بشین اونجا یه نخ بگیری شو بکنی گله کردن، از اون گله شده شو تحقیلت میده. چهارم، فردگرایی مثبت. ما در اصل فردگرایی مخالفیم، معتقده به چی هستیم؟ این که آدم نباید مشخصا به یک نفر فقط بها بده، اما اگه اون فرد مفید بود چطور؟ افراد زمانی که مفید شدن یک نفر دیگه نیستن. خدا میفرماید ان ابراهیم کان امه، ابراهیم یه نفر نبود، امت بود، چه یک مرد جنگی چه یک دشت مرد. شما بیاید یه آدمی رو از تو دانشگاه بدید بیرون که یک نفر به اندازه 100 نفر علم پیدا کرده باشد، میاد آمارتون رو میبرید بالا، میگید 100,000 نفر، 100,000 نفر رو که علکش میکنی ببینید که یه دوتا هم کم میاد، چیزی از توش در نیمه. آدم تحلیل بدی، درس خونده تحلیل بدی، مجتهد از توی حوزه بیاد بیرون. الان میبینیم حوزه رو من دارم میگم، به بقیه هم کاری نداره. یه زمانی حوزه اگه 1,000 تا طلبه توش میرم 10 تا مجتهد مسلم از توش در میامن. الان میبینی 10,000 تا میاد توش، یک مجتهد به درد بخور از توش در نمیاد، شوخی هم نداره. ما اصالت هامونو داریم همیشه فدا میکنیم به خاطر اینکه میخوایم مصرفمون رو یه جوری قرار آقا حالا فعلا سر مردم چاق بشه. نه، کار اساسی بکن، یه ساختمانی بساز که 80 سال روی پاش به ایستن آخ نگه. چرا یه ساختمانی بسازم که 10 سال بیشتر کار نکنه، بعد لوده بزنیم تو شکلش دوباره از نو میسازیم؟ آهن میخواد، سیمان میخواد، آجر میخواد، پول میخواد، اینا هدر دادن سرمایه ها نیست. مدیریت واقعی به جای کنترل. ما به جایی که بیان بشینیم پشت یک دستگاه و دونه به دونه قطعاتی که داره تولید میشه و کنترل کنیم، یه مدیریت درست بذاریم روی کار، مدیریت که بدون کدوم کارمند به درد کجا میخورن. اگه مدیر توی یک اداره آمد و درس مدیریت خونده، فن مدیریت بلد است، باور کنید از حد اقل به امکانات حد اکثر بازدهی رو به دست میاره. ما مدیرانمون کسانی هم که به خاطر خیلی عضو میخوام، شاید عمومیت نداره، میخوام منطقی تر صحبت کرده باشیم، اکثرشون به خاطر ضابطه نیست که به وجود میان، رابطه هست. وقتی من شدم آقای محله و تو امام جماعتی اومدم تو مسجد، برادرم رو میخوام بذارم به عنوانی که مؤسسه نمیتونم فرض کنید تبلیغات چرا بنداز، اون یکی هم فیشوغممون استروماف یا کاره مثلا فرض کنید فرشیشو درست کن، ده تا رو دور و بر خودم جمع میکنم به خاطر اینکه من منم. به محض اینکه 4 سال تمام شد میبینی انگار کرسی پر از زیر پای همه کشیدن، تمام شیرازه، تمام مراکز گیرزه به هم. چرا؟ چون افرادی که اومدن سر کار با این آقا در ارتباط فکری بودن. حالا که این آقا رفت چی میشه؟ اداره رئیسش عوض میشه، نمیدونم قاضی عوض میشه، دادگاه عوض میشه، مجلس عوض میشه. چرا؟ خب یه 10 تا آدم به درد بخور بذاری که اینا بتونن دوام بیارن، کار یادشون دادی، خب بمون ازش استفاده بکنی. اگه به درد نمیخورد نیاد، اگه مدرک نداره نیاد. چرا میاریدش میرید دستش؟ مردا که 1000 تا آدم رو کشت و اومد پشت میکروفون وایساد گفت که سامحه حواری که چیز مهم نیست، تو خیابونم مردم تصادف میکنن میمیرن. عجب، مردم جانشون، مالشون، امنیتشون، زندگیشون رو دارن دست تو میدن. اگر بنا شد که همه مصائب را آدم در آینده ببیند و حسابگرانه برخورد بکنه و مدیریت اعمال بکنه برای سر مصائب، به هیچ عنوان نباید نیروی هدر بره. ما میگیم مدیریت نیست از هدر رفتن نیرو، خودش بزرگترین ضربه است. پیغمبر مدیریت گذاشتن، اما کنترل را بله دادن به دست خود مدیر، نه خودشون بیان دیگه کنترل بکنن. درون فرد رو گذاشتن به این که تو نمازتو بخوان تا از گناه پرهیز کنی. 6 کنترل احساسات. گاهی وقتا آدم یه صحنه میبینه، باید بشینه مثل اون بنده خدای مردشور که دید که مرده را آوردن، هیچ کس دنبالش بود، دیدن رفته نشستی دستمان گرفته در چشمش زار داره گریه میکنه. خودن چه گریه میکنه؟ خب وقتی مرده رو بشون تو قصه میشه برای اینکه این گریه کن نداره. خودن گریه کردن کار تو نیست، مرده رو قصه بده، عواطف و احساسات رو بزن برای بعد، این همه مرده باید دفن بشه. ما گاهی دلسوزی هامون بیجاست، عواطف بیجا به کار میبریم، اونجایی که باید خشونت داشته باشیم نرمی نشون میدیم، اونجایی که باید نرمی داشته باشیم خشونت نشون میدیم، هر دوش به ضرر جامعه است. گذشت بیجا یا تندی و خشونت بیجا به درد نمیخوره. یادگیری و عبرت آموزی از گذشته. بابا چند بار باید پای شما توی چاه بره؟ چند بار باید کلا سرتون بره تا چشمتون رو باز کنید؟ بستتون نیست؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار ضرر کردید، خب 1 بارم چشمت نگاه کنی، 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که 1 بار نکردی؟ 8 وطن دوستی. ببینید در کنار مسائل عاطفی و مدیریت و برنامه ریزی و دقت و محاسبه، میگه وطن دوستی. یعنی چه؟ یعنی ما اگر میگیم خب کل وطن ابن ایمان، برای اینه که میخوایم بگیم هر کسی در هر جایی باشه علاقه داره به اونجا، بالاخره یه عرق ناسیونالیستی خاصی در مردم هست، چون اصفهانی از اصفهان خوشش میاد، یعنی تهرانی اینقدر که اصفهانی از اصفهان خوشش میاد خوشش نمیاد. چرا؟ برای اینکه وطنشه. یعنی علاقه ایست که خدا در دل آدم گذاشته، طوری هم نیست. و بالاخره نخبه پروری. بیاید اونی که مغز پول خرجش کنی، اونی که مغز میخوره این به درد نمیخورد، اونی که مغز دارد را پول خرجش کنی، نخبش کنی، ازش استفاده کنی، به قول ما تولید پول کنی، نه پول را خرج چیزی که به درد نمیخوره. حیف از طلا که خرج مطلا کنن کسی. اگر ما ارزشمون رو فدای آدمایی کردیم که قدر نمیدونن، ارزش ندارن، به دردمون نمیخورن، چه فایده دارد؟ ما بگردیم یه مغزای متفکری که به دردمون میخورن نگهشون داریم، ازشون کار بخوایم، کمکمون کنن، اقتصادمون رو جابجا کنن، میریم از اون بر دنیا یه نفر رو برداریم یه نینجا تیم فوتبالمون رو میدیم دستش، میلیارد پول میدیم بهش. بعد چیکار میکنه؟ میره قشنگ برامون هم پولا رو میخوره هم گل میخوره، اونم از اون گلای درجه یک، بله گل محمدی نما، از این گل خرزهرا میخوره که اگر واقعا ما دقت میکردیم میدیدیم جنبه های عقلانی تو مسئله حکومت باید حرف اول را بزنند و ما تا زمانی که این نقطه بندی که عرض کردم و هر کدامش یک شب کامل باید روش صحبت بشه واقعا بررسی نکنیم و در جامعه نیاریم، انتظار تحول در جامعه رو نباید داشته باشیم. پیغمبر این زرنگی رو داشت که این نه تا عامل اصلی عقلانی رو تو جامعه به خوبی اجرا کرد، ظرف 23 سال آثارشو نشان داد. یعنی 23 سال تو نکشید تا نتیجه بده، از همون سالهای اول آثارش معلوم شد، 23 سال شد اوجش. حالا در مرحله بعد اگر خدا توفیق به من داد و زنده بودم انشالله فردا شب ما بحث نظام تربیتیمون باز اونجا 11 تا مطلب داریم که امیدوارم توفیق پیدا بکنی و بتونم انجام وظیفه بکنم. یه تذکری هم در قسمت خواهران دادن، تذکر خوبیست. البته من شخصا خودم عقیدم این هست که در محافلی که به اسم اهل بیت برگزار میشه هر کسی خودش مدیریت خودش رو باید داشته باشه، ولی حداقلش یه اشاره ایست که فرمودن رعایت حجاب در حدی که توهین به جلسه امام حسین نباشه شاید برازنده تر باشه در جلسه، امیدواریمونم رعایت بشود. به احترام نام مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام صلواتی عنایت کنیم. السلام علیک یا